مدیر سبز و انتشارات سفید تقدیم می کنند. کتاب سال 2012 برایان تریسی، قورباغه را ببوس. نویسنده برایان تریسی، کریستینا تریسی. ترجمه جان بوغوسیان، نگین گوهری. اجرای صوتی کتاب امین زاره. برای تهیه کتاب چاپ شده یا دوره‌های مشابه به سایت مدیرسبز.com مراجعه کنید. فصل 11. قورباغه‌های دردناک را فراموش کنید. هدف شما در زندگی این است که هرچه شادتر، خوشحالتر و آرامتر زندگی کنید. پس باید از شر موانع منفی و دست و پاگیری که همانند وزنه‌ای سنگین شما را عقب نگه می‌دارند و از رسیدن به دستاوردهای بزرگ باز می‌دارد خلاص شوید. احتمالاً مهمترین اصل موفقیت و شادمانی در قانون بخشش نهفته است. این قانون می‌گوید سلامت ذهنی شما دقیقاً همان قدری است که می‌توانید آزادانه ببخشید، فراموش کنید و اجازه بدهید که هر نوع تجربه منفی از شما دور شود. البته منظور این نیست که نمی‌توانید از تجارب ناخوشایند درس‌های ارزشمند بیاموزید، اما به قول معروف باید گندم را از کاه جدا کنید. درس‌های هر تجربه را با جان و دل بیاموزید و بقیه را فراموش کنید. جان اف کندی گفته است دشمنان را ببخشید، اما هرگز اسم آنها را فراموش نکنید. هر تجربه‌ای در نهایت برای ما خوب است. این نگرش صحیحی است که باید بپذیریم و نگرش ما به همه چیز باید همین گونه شود. ریموند هولیول. تقریباً تمام ادیان بزرگ بر اهمیت بخشش به عنوان کلید آرامش درونی تاکید می‌کنند. اگر نتوانید ببخشید، میزان شادی و رضایتمندی شما محدود می‌شود. اگر رنجش‌های گذشته را از خود دور نکنید، سال‌های متمادی خود را عقب نگه می‌دارید. طبق قانون جایگزینی، می‌توانید با اختیار خود تصمیم بگیرید بخششی که ذهن را آزاد می‌کند را جایگزین افکار غضب‌آلود یا آزاردهنده‌ای کنید که هنوز شما را ناراحت می‌کنند. دو سازوکار مغزی شما. اما یک نکته جالب. در ذهن شما دو سازوکار وجود دارد. یکی برای موفقیت و دیگری برای شکست. سازوکار موفقیت تنها زمانی فعال می‌شود که درباره خود و دیگران مثبت، محبت‌آمیز و با بخشندگی بیاندیشید و بر اهدافتان متمرکز شوید. ایجاد تفکرات مثبت به تلاش آگاهانه، پیوسته و سنجیده شما نیاز دارد و تصادفی به وجود نمی آید و کاملا انتخابی است. متاسفانه وقتی اندیشیدن به خواسته ها و افکار مثبت را متوقف کنید، سازوکار شکست به طور خودکار فعال می شود. پس اگر آگاهانه افکار خوشحال کننده را انتخاب نکنید، ذهن به صورت پیش‌فرض با افکار منفی و ناراحت کننده پر می شود. خوشبختانه طبق قانون عادت اگر برای مدتی ذهن را با اراده خود به تفکر مثبت وادارید، این افکار به روش خودکار تفکر تبدیل می شوند. وقتی تفکر مثبت به عادت تبدیل شود، احساس خوشبینانه‌ای به خود و زندگی خواهید داشت. کار عملی. برای یک روز یک دفترچه کوچک با خود همراه داشته باشید. هرگاه دیدید ذهنتان به سمت افکار منفی می رود، توقف کنید و با انتخاب افکار مثبت افکار منفی به وجود آمده را خنسا کنید و عملکرد خود را یادداشت کنید. ببینید هر چند وقت یک بار مجبور می شوید این کار را بکنید و وقتی خود را با افکار منفی تغذیه نمی کنید، احساسات خود را یادداشت کنید. بسیاری از مردم به طور خودکار خود را با افکار منفی تغذیه می کنند تا خود را از ناکامی ها یا رنج های عاطفی محافظت کنند. این رفتار از تجربیات قبلی آموخته شده است. خوشبختانه با تلاش‌های آگاهانه می‌توان واکنش‌ها را تغییر داد و آموخته‌های قبلی را خنسا کرد. ضرورت فراموشی. همانطور که قبلا گفتیم، امروزه دلیل اصلی ناراحتی مردم این است که نمی‌خواهند دیگران را به خاطر اشتباهی که فکر می‌کنند انجام داده‌اند ببخشند. برای رسیدن به بلوغ لازم است تصمیم بگیرید که بخشیدن را در خود پرورش دهید. وقتی گذشت می کنید، خود و دیگران را از احساسات منفی و حس گناه می رهانید. از بار سنگین گذشته خلاص می شوید و توانایی های بالقوه را برای ساخت آینده خود به کار می اندازید. بخشش کلید شادمانی، خوشنودی و آرامش درونی است. توانایی شما در بخشیدن کامل دیگران نشان می دهد چقدر به حد اکثر عملکرد خود نزدیک شده اید. بزرگترین افراد در تاریخ کسانی بودند که خود را آنقدر رشد دادند که از هیچ کس به هیچ دلیل کینه‌ای در دل نداشته باشند. هدف شما هم باید همین باشد. بخشش برای خودتان است. برخی افراد فکر می کنند بخشیدن طرف مقابل نشانه تایید رفتار آن فرد یا چشم پوشی کارهای اشتباه و بیرحمانه اوست. آنها حس می کنند با اینکه کاملا مشخص است که عمل یا گفته او رنجاور یا زیانبار بوده است، با بخشیدن فرد مقابل او را تبرئه می کنند. اما راز کار اینجاست. بخشش کاری برای شخص مقابل انجام نمی دهد و تنها به نفع خود شماست. بخشش عملی کاملا خودخواهانه است. با بخشیدن دیگری را راحت نمی کنید، بلکه خودتان را راحت می کنید. عدم بخشش دیگران هیچ تأثیری بر آنها ندارد. عصبانیت مداوم شما فقط باعث می شود که خودتان احساس ناراحتی و افسردگی داشته باشید. در حقیقت اگر شخصی که از دستش عصبانی هستید بفهمد که با خشمی که نسبت به او دارید خودتان را عذاب می دهید، احتمالاً خوشحال می شود. آیا این چیزی است که می خواهید؟ بزرگترین مشکلات زندگی. گفته می شود که 85% مشکلات زندگی از نحوه ارتباط ما با دیگران سرچشمه می گیرد. تقریباً تمام احساسات منفی، به خصوص عصبانیت و احساس گناه، به شخص یا اشخاص دیگر ارتباط پیدا می کند. وقتی از مردم سوال می شود که بزرگترین مسئله، ناراحتی یا نگرانی شما در زندگی امروز چیست، پاسخها معمولاً همیشه به دیگران و کارهایشان برمی گردد. جیم نیومن سمینار سه روزه‌ای با عنوان عملکرد فردی و سازمانی برگزار کرد که درباره رشد و تاثیرگذاری فردی بود. او در این سمینار توضیح داد که همه ما دکمه‌های سبز و قرمزی بر شانه‌های خود داریم که خاطرات شاد و یا خاطرات بد را فعال می‌کنند. طبق عادت، هرگاه دکمه سبزی را فشار بدهید، لبخند می‌زنید و خوشحال هستید و هر وقت دکمه قرمزی را فشار دهید، عصبانی می‌شوید و از کوره در می‌روید. کلیدهای سبز به خاطرات شاد شما متصل هستند. خاطراتی که با افرادی مثل همسر و فرزندان که در زندگی عاشقشان هستید و از بودن با آنها لذت میبرید پیوند خوردند. دکمه های قرمز به خاطرات افرادی وصل هستند که به شما آسیب رساندند و با نام و یادشان ناخودآگاه عصبی میشوید. با پیش برنامه ریزی کلیدها را دوباره سیم کشی کنید. جیم یاد داد که رمز تسلط کامل بر احساسات این است که با پیش برنامه ریزی خود این کلیدها را دوباره طوری سیم کشی کنید که تا با فشردن کلیدهای قرمز به جای افکار منفی، افکار مثبت به ذهنتان بیاید. از آنجا که احساسات با سرعت باور نکردنی به وجود می آیند، وقتی توسط خاطره منفی فعال شده باشند، نمی توانید آن را کنترل کنید. باید احساسات را از قبل برنامه ریزی کنید. این کار را با گفتن این عبارت انجام دهید. هرگاه به فکر او افتادم، درخواست برکت می کنم. می بخشم و فراموش می کنم. ما دریافتیم که رمز بخشش این جمله ساده است. خدا او را برکت دهد، من او را می بخشم و برایش بهترین آرزوها را می کنم. امکان ندارد برای کسی دعا کنید و آرزوهای بهترین ها را بکنید و در این حال از او کینهی به دل داشته باشید. وقتی این جملات را بارها و بارها با خود تکرار کنید، احساسات خود را از نو سیم کشی می کنید. تقریباً به صورت آنی کل احساسات منفی شما در مورد شخص مقابل از بین می رود. قبلاً چنین تفکرات یا تصوراتی شما را عصبانی می کردند، اما حالا بر شما اثری ندارند. از این به بعد هیچ احساس بدی نخواهید داشت. از حالا به بعد به محض یادآوری نام یا تصویر آن فرد فقط بگویید خدا او را برکت بدهد. من او را می بخشم و برایش بهترین آرزوها را می کنم. با این کار خود را رها می کنید تا به زندگی خارق العاده خود بپردازید. هنر بخشش. هنر بخشیدن کلید زندگی آینده شماست. از همکنون هر وقت به شخصی که هنوز باعث ناراحتی شماست اندیشیدید، با بکارگیری هوش شگفت‌انگیزتان دلیلی برای بخشش و فراموشی موضوع بیابید. به جای یادآوری و تکرار کارهای ناخوشایند و آزاردهنده فرد مقابل، گذشت کنید، ببخشید و فراموش کنید. این امر خیلی زود به عادت تبدیل می شود و شخصیت شما رشد می کند. به خاطر داشته باشید که عصبانی شدن از حوادث تغییر ناپذیر گذشته نیاز به استعداد خاصی ندارد، اما گذشت، بخشش و فراموش کردن و رها شدن از گذشته نیاز به هوش و شخصیتی قدرتمند دارد. کار عملی. فهرستی از 3 الی 5 نفر که هنوز از دستشان عصبانی هستید و به خاطر آزار و اذیت گذشته آنها را نبخشیده اید تهیه کنید. سپس برای هر فرد به خودتان بگویید: تصمیم گرفتم این موضوع را فراموش کنم و فلانی را برای هر کاری که کرده ببخشم. ببینید وقتی این کلمات را بیان می کنید چقدر احساس بهتری دارید. 4 گروه از افراد که باید ببخشید. وقتی در سمینارها درباره بخشیدن صحبت می کنیم، تقریبا همه موافقند که بخشیدن روش خیلی خوبی است. همه سر تکان می دهند، لبخند می زنند و می گویند که می خواهند در آینده تمامی افرادی که باعث آزار و اذیتشان شدند را ببخشند. اما وقتی به افراد خاص که باید بخشیده شوند می رسیم، موانع عاطفی نمایان می شوند. اگر واقعا می خواهید شاد باشید، باید یاد بگیرید که 4 دسته از مردم را ببخشید: والدین، دوستان صمیمی، هر فرد دیگر و خودتان را. والدین شما. والدین اولین گروهی هستند که باید آنها را ببخشید. بسیاری از بزرگسالان هنوز از والدینشان به خاطر رفتاری که با آنها داشتند، کارهایی که کردند و یا کارهایی که در حقشان نکردند، عصبانی هستند. آنها توقع داشتند که والدینشان به روش خاصی رفتار کنند، ولی آنها متفاوت عمل کردند. تا کی می‌خواهید عصبانی بمانید؟ در سمیناری در اورلاندو، برایان با بیل، یکی از شرکت کنندگان، مشغول نهار خوردن بودند. بیل درباره همسر سابقش صحبت می‌کرد که بعد از 20 سال زندگی مشترک کار به طلاق کشیده بود. همسر بیل اغلب منفی‌نگر، عصبی و معترض بود و سرانجام بیل تصمیم گرفت که دیگر نمی‌خواهد بقیه عمرش را با چنین زنی بگذراند. وی توضیح داد که هفته قبل از این تصمیم، هنگام صرف نهار به همسرش گفته بود که نگران منفی نگری های او و شکایت های دائم او از دیگران و از زندگی و کارشان است. همسرش پاسخ داد: خب، اگر مادرت در نوجوانی رفتاری مثل مادر من داشت، تو هم بدبین می شدی. بیل گفت: تو بیشتر از 25 سال است که دیگر با مادرت زندگی نمی کنی. تا کی می خواهی از رفتار او به عنوان بهانه برای مشکلات کنونی استفاده کنی؟ این موضوع برای شما هم مهم است. تا کی می خواهید به خاطر اتفاقات گذشته دور ناراحت و عصبانی بمانید؟ محدود به موقعیت. برخی افراد هنوز محدود به موقعیتی خاص هستند. هنوز به خاطر اتفاقاتی که در سالهای قبل افتاده از والدین خود عصبانی هستند. برخی از آنها مدتها پس از فوت والدینشان هنوز از آنها رنجیده خاطر هستند. در نتیجه این افراد در ذهن خود همچون کودک باقی میمانند، خود را قربانی میبینند، احساس ناامیدی و رنجش دارند و ارتباط با همسر و فرزندان را هم خراب می کنند. خواه والدین شما در قید حیات باشند یا نه، در شهر خودتان باشند یا دور از شما، باید آزادانه آنها را بابت حرفها یا کارهای آزاردهندهی که در دوران رشد انجام دادند ببخشید. باید بگویید: خدا آنها را برکت دهد. من آنها را می بخشم و برایشان بهترین آرزوها را می کنم. آنها تلاش خودشان را کردند. والدین شما بسته به فردی که بودند و امکانات خود برای شما بهترین کاری را که می توانستند انجام دادند. تمام عشقشان را نثار شما کردند و در توانشان نبوده که بیش از این کاری کنند. آنها هم نتیجه تربیت والدین خود بودند و به همین ترتیب والدین آنها نتیجه تربیت نسل قبلی هستند. پدر و مادرتان نمی توانستند بیش از این کاری بکنند و نمی توانستند شما را به طریق دیگر پرورش دهند. همونطور که شما بی عیب و نقص نیستید، والدین شما هم کامل نبودند. آنها هم ترس‌ها و تردیدهایی داشتند. آنها اشتباهاتی داشتند و کارهای غیر منطقی، خطرناک نابخردانه، ظالمانه و بدون فکری انجام دادند. آنها شما را با بهترین آرزوها به دنیا آوردند و بهترین کارهایی را که بلد بودند برایتان انجام دادند. هرگاه از کارهای والدین آزرده خاطر می شوید، تصور کنید که اگر آنها می دانستند که آن کارها و حرفها واقعاً به ضرر شماست، مسلماً احساس بدی می داشتند. اغلب کارهای آنها از روی عمد نبوده است. اگر خودتان فرزند دارید، اگر فرزندتان به شما بفهماند که با کارهایتان به او صدمه می زنید، چه احساسی پیدا می کنید؟ احتمالاً غافلگیر می شوید. شما هیچگاه نمی خواهید باعث رنجش فرزندان خود شوید. والدین شما هم همینطور هستند. آنها را دیگر مقصر ندانید. اکنون باید والدین را برای هر اشتباهی که هنگام پرورش شما مرتکب شدند ببخشید. باید از تقصیر آنها بگذرید. زیرا فقط از طریق بخشیدن والدین است که می توانید خود را از این شرایط رها کنید. تنها با بخشیدن والدین خود می توانید به فردی بالغ تبدیل شوید. یکی از شرکت کنندگان سمینارهای برایان پس از اولین روز سمینار و یادگیری اصول بالا به خانه والدینش رفت. این مرد در 35 سالگی هنوز به خاطر رفتار پدرش در 15 سالگی خشمگین بود. این کینه قدیمی بر روابط او با همسرش و فرزندانش هم تأثیر گذاشته بود. او باید کینه را از قلبش پاک می کرد. در حالی که قلبش می تپید، پیش پدرش رفت و گفت: پدر، یادت هست وقتی 15 ساله بودم چه کار کردی؟ میخواهم بدانی به خاطر آن کار و حتی تمام اشتباهاتی که در دوران کودکی انجام داده ای تو را میبخشم و دوستت دارم. پدرش کارگر عبوس و خشنی بود. او به چشمان پسرش نگریست و با لحنی آزاردهنده گفت: نمیدانم راجع به چه چیز حرف میزنی. من در زندگی کاری نکردم که لازم باشد تو مرا ببخشی. پسر با تعجب به پدر نگاه کرد. او میخکوب شده بود. تازه متوجه شده بود که 20 سال است به خاطر چیزی عصبی و دلخور بوده که پدرش از آن اطلاعی ندارد. او سری تکان داد و با پدرش دست داد و از او خداحافظی کرد. شب به پیاده روی رفت و حس کرد که بار عظیمی از روی دوشش برداشته شده است. نامه بنویسید یا صحبت کنید. اگر روابط شما با والدینتان بد بوده و آنها در قید حیات هستند، شاید بتوانید با ارسال یک نامه تمام کارهایی که هنگام رشدتان انجام دادند و یادآوری آنها باعث رنجش یا اندوه می شوند را توضیح دهید. می توانید نامه را اینطور شروع کنید: می خواهم شما را به خاطر تمام موارد زیر ببخشم. و در پایان نامه می توانید بگویید: مشتاقانه شما را به خاطر همه موارد می بخشم. دوستتان دارم و بهترین ها را برایتان آرزو دارم. حتی اگر پدر و مادرتان دیگر در قید حیات نیستند، این تمرین می تواند بسیار مفید باشد. اگر با والدینتان در تماس هستید، خوب است که با هم بنشینید و در گفتگویی انگیزه آنها را از کردار یا گفتارشان جویا شوید و این به شما کمک می کند که دیدگاهتان را نسبت به اوضاع تغییر دهید. اغلب درک دیدگاه ها و افکار والدین احساس و دید ما را نسبت به یک موضوع کاملا تغییر می دهد. اما دقت کنید که کنجکاوی کنید، نه سرزنش. وگرنه والدین شما احساس می‌کنند با آنها حمله می‌کنید، با حالت تدافعی به خود می‌گیرند. کریستینا مراجعان خود را تشویق می‌کند که برای شروع گفتگو با والدین با تعریف یکی از تجربه‌های خودشان شروع کنند. برای مثال، من خودم را بررسی کردم و فهمیدم که در عمق وجودم فلان احساس خاص را دارم. یادم هست وقتی آن اتفاق افتاد این حس را پیدا کردم. خوشحال می‌شوم کمک کنید بفهمم در آن شرایط واقعاً چه اتفاقی افتاد تا احساسم را بهتر درک کنم. تمام جملات را متوجه خودتان بیان کنید، نه والدین. کریستینا دوستی دارد که همیشه حس می کرد والدینش خواهرش را بیشتر از او دوست دارند. آنها با خواهرش برخورد کاملا متفاوتی داشتند و به نظر می رسید رابطه نزدیکتری با خواهرش دارند. از دوران کودکی برخورد والدینش با او و خواهرش متفاوت بود. او مجبور بود برای اینکه مورد توجه واقع شود خیلی بیشتر تلاش کند، اما به اندازه خواهرش مورد توجه نبود. سالها می‌گذشت و او بیشتر و بیشتر رنج می‌کشید. همیشه متعجب بود که او چه مشکلی دارد که والدینش دو خواهر را به یک اندازه دوست ندارند. بالاخره یک شب تصمیم گرفت با این موضوع روبرو شود و از پدر و مادرش بپرسد که چرا مدام برای خواهرش کارهای خاصی انجام می‌دهند اما برای او نه. کدام کار او باعث شده بود که او را کمتر دوست بدارند؟ پدر و مادرش وقتی این موضوع را شنیدند، حیرت زده شدند. آنها مطمئن بودند که رفتاری یکسان با هر دو داشتند و اصلا متوجه احساس رنجش دوست کریستینا نشدند. او متوجه شد که والدینش تغییر نمی کنند یا شاید با این روش رفتار کردن موافقند. با این وجود او حس می کرد آزاد شده و با بیان احساسات خود سبک شده بود. آنها نگرانی او را تایید نکردند، اما به حرفهای او گوش دادند و این همه آن چیزی بود که این خانم احتیاج داشت. گاهی تنها با رو در رو شدن با احساسات بد و بیرون ریختن آنها از قلب می توان از احساس عصبانیت رها شد. به محض اینکه والدین را ببخشید، یک گام بلند به پیش برداشته اید. شما کاری کرده اید که اغلب افراد در تمام عمرشان انجام نمی دهند. بخشش والدین شروع خوبی برای فرایند رها کردن خودتان از احساسات بد است. با این کار شروع به احساس کردن خوشحالی و آرامش بیشتر خواهید کرد. از لحاظ احساسی و ذهنی از کودکی به سمت بلوغ پیش خواهید رفت. دوستان صمیمی. دومین گروه که باید آنها را ببخشید، تمام کسانی هستند که در گذشته با آنها روابط صمیمی داشته اید. داشتن روابط صمیمی ما را در برابر آنها آسیب پذیرتر می کند. در حین دوستی و روابط نزدیک چیزهایی می گوییم و کارهایی انجام می دهیم که با آنها کاملا خودمان را رو می کنیم. در برخی از خواسترین لحظه های زندگی، از ذهن و قلب و انرژی خود مایه می گذاریم. وقتی یک رابطه عاشقانه از هم می پاشد، اغلب درگیر احساسات منفی بسیار زیادی می شویم. احساس عصبانیت و گناه می کنیم. در ما حسادت و رنجش ایجاد می شود. بهانه می آوریم و توجیه می کنیم. سرزنش می کنیم، بازخواست و محکوم می کنیم و حتی اگر بر احساسات خود غلبه نکنیم، احتمال جنون هم وجود دارد. حس می کنیم زندگی عاطفی ما بر باد فنا رفته است. ولی باز باید از ذهن اعجاب انگیزتان برای خونسا کردن احساسات منفی استفاده کنید و این شرایط را حل کنید و به ادامه زندگی بپردازید. عامل ادامه ارتباط. تا خودتان نخواهید، کسی نمیتواند بر شما مسلط شود. این مسئله در روانشناسی مورد ناتمام نامیده می شود. اغلب دلیل عصبانیت و ناراحتی از روابط گذشته آن است که مسائلی حل نشده باقی ماندند. یکی از بدترین موارد ناتمام زمانی رخ می دهد که یکی از طرفین هنوز درگیر رابطه است. اما طرف مقابل از نظر عاطفی تغییر کرده و علاقه‌ای به او ندارد. فردی که از لحاظ عاطفی طرد می شود، احساس بسیار بغرنجی از عصبانیت، گناه، بی‌لیاقتی، ساده‌لوحی، نداشتن جذابیت و خاری را تجربه می کند. یکی از روش های بخشش دوست صمیمی سابق این است که مسئولیت آنچه اتفاق افتاده یا نیفتاده را بپذیرید. به جای سرزنش طرف مقابل، بپذیرید که خودتان در برقراری و حفظ چنین رابطه‌ای مسئول بوده اید. احتمالاً می دانستید که باید مدتها قبل این رابطه را تمام می کردید. در پژوهشی چندین هزار زوج که قبل از مراسم عروسی به مشاور ازدواج مراجعه کرده بودند مورد مطالعه قرار گرفتند. در 38% موارد یکی یا هر دو طرف محرمانه نزد مشاور اعتراف کردند که تمایلی به ازدواج و فرد مقابل ندارند. آنها می‌دانستند کارشان درست نیست، ولی احساس می‌کردند چون اقوام و دوستان چنین توقعی از آنها دارند، باید ازدواج کنند. حداقل یک نفر را خوشنود کنید. قانون مهمی هست که می‌گوید هرگز به خاطر نگرانی از اینکه دیگران چه فکری خواهند کرد، کاری را شروع نکنید و یا از کارتان دست نکشید. سرانجام در خواهید یافت که هیچ کس واقعا به شما فکر نمی کند. در حقیقت، اگر بدانید که دیگران چقدر کم به شما فکر می کنند، احساس حقارت خواهید کرد. هرگز نمی توانید مطمئن باشید که کارهایتان دیگران را واقعا راضی می کند یا خیر. از آنجا که ازدواج و روابط صمیمی شخصی ترین تعامل‌های شما هستند، مطمئن شوید که حداقل خودتان را در تمام شرایط راضی نگه دارید. در این مورد خودخواه باشید. به خوشبختی خود اهمیت بدهید. کاری را بکنید که احساس می‌کنید برایتان مناسب است. هرگز تحت تأثیر موافقت یا مخالفت دیگران قرار نگیرید. مردم بهترین را در حد توانشان انجام می‌دهند. بسیاری از مردم وارد ازدواج‌های نادرست می‌شوند، سپس طلاق می‌گیرند، ولی با گذشت 10 یا 20 سال هنوز ناراحت و عصبانی هستند. آنها نمی‌توانند این حقیقت را قبول کنند که ازدواجشان با وجود تلاش زیاد شکست خورده است. نمی‌توانند طرف دیگر را به خاطر کارهایی که انجام داده یا نداده است ببخشند. درست همانند والدین، وقتی شخصی ازدواج می‌کند، به اندازه توان و دانسته‌های خود تلاش می‌کند تا بهترین باشد. هیچ کس با هدف باختن و خراب کردن رابطه ازدواج نمی‌کند. افراد همیشه با بهترین امیدها، آرزوها و اشتیاق زندگی مشترک را شروع می‌کنند. اگر با گذر زمان افراد تغییر کنند و ازدواج خراب شود، تقصیر هیچ کدام از طرفین نیست. هیچ کس مقصر نیست. در فیلم ویل هانتینگ خوب، لحظه کلیدی در رابطه بین بیمار و روانشناس آنجاست که ویل تجربه‌های بد دوران جوانیش را توضیح می‌دهد و روانشناس به او می‌گوید این تقصیر تو نیست. این قسمت فیلم خیلی تکان دهنده و تاثیرگذار است. ویل می‌گوید آره اینو می‌دونم، اما روانشناس 3 بار تکرار می‌کند تو مقصر نیستی. سرانجام ویل متوجه می‌شود منظور روانشناس چیست. اتفاقات دوران کودکی و بیماری روحی ویل هرچه باشد تقصیر او نبوده است. بالاخره در چنین لحظه‌ای ویل احساس آرامش می‌کند. یک ازدواج ناخوشایند نه تقصیر شماست و نه تقصیر طرف مقابل. 2 نفر که زمانی برای ازدواج به اندازه کافی مناسب بودند، حالا دیگر مناسب هم نیستند. نامتناسب شدن هم انتخابی نبوده است. مثل شرایط آب و هوا امری است که اتفاق می افتد. 2 نفر که تفکرات، احساسات و برداشت‌های متفاوتی از زندگی، کار، فرزند و جایگاه اجتماعی خود دارند، گاهی با گذر زمان از هم دور می شوند. این مسئله هر سال برای میلیون‌ها زوج رخ می دهد. انسان پیوسته در حال رشد و پیشرفت است. زوجها یا با اهداف و آرزوهای مشترک کنار هم رشد می کنند یا از هم دور می شوند و خواسته های متفاوتی پیدا می کنند. هیچ کس مقصر نیست. تصمیم بگیرید که فراموش کنید. اگر هنوز به خاطر ازدواج یا رابطه ناموفق خود عصبانی هستید، ابتدا تصمیم بگیرید که موضوع را فراموش کنید. اگر به این امید باشید که بالاخره خودش درست می شود، هرگز راحت نخواهید شد. تا زمانی که مصر باشید که طرف مقابل خود را مقصر به هم خوردن رابطه بداند، هیچ وقت خوشنود نمی شوید. هرگز نمی توانید به روال زندگی خود برگردید و هرگز شاد نخواهید بود. هر وقت رابطه را در ذهن به فراموشی سپردید، بنشینید و نامه‌ای بنویسید. این کار یکی از قوی ترین ابزارها برای رها کردن خودتان و رسیدن به شادمانی و رضایتمندی پایدار است. می توانید نامه را روی کاغذ یا به صورت ایمیل بنویسید. نامه را با خطاب قرار دادن طرف مقابل شروع کنی. بند اول می تواند این طور باشد. مایه تأسف است که ازدواج ما به موفقیت نرسید. در هر حال من مسئولیت کامل نقش خودم را در این ازدواج و درباره هر چیزی که انجام دادن یا ندادن آن باعث این شکست شده است می پذیرم. در اواسط نامه بنویسید در ضمن من تو را به خاطر تمام گفته ها یا کارهایی که باعث رنجشم شد می بخشم. در این قسمت از نامه، بسیاری از افراد تک تک کارهای ناراحت کننده طرف مقابل را که هنوز از آن عصبانی هستند در فهرستی ذکر می کنند. خط پایانی نامه ساده است. خداوند تو را برکت دهد و برایت بهترین ها را آرزو دارم. حالا نامه را در پاکت قرار دهید. بر پاکت آدرس صحیح را بنویسید و تمبر بچسبانید و در نزدیکترین صندوق پست بیاندازید یا آدرس صحیح ایمیل را بنویسید و دکمه ارسال را فشار دهید. درست لحظه‌ای که نامه از دست شما رها می شود یا دکمه ارسال را می زنید و می دانید که قابل برگشت نیست، احساس می کنید بار بزرگی از دوشتان برداشته شده است. شما احساس شادمانی و راحتی خواهید داشت. لبخند خواهید زد و احساس آرامش می کنید. در انجام این تمرین باید بدانید که نکته اصلی نوشتن نامه آزادسازی خودتان است. پس باید تمام فکرها و احساسات خود را درباره رابطه‌ای که داشته اید بیان کنید. نامه را بدون انتظار برای دریافت پاسخ ارسال کنید. یادتان باشد که برای گرفتن جواب نامه ننوشته اید، بلکه برای فراموش کردن موضوع. نگران نباشید. مردم اغلب میپرسند که اگر طرف مقابل در مورد نامه دچار سوء تفاهم شد و خواست دوباره دوستی را ادامه دهد چه؟ جواب ساده است. نگران نباشید. شما نامه را برای خودتان می نویسید، نه فرد مقابل. اگر او شادمان یا ناراحت، عصبی یا آرام، خرسند یا ناخرسند شود، اهمیت ندهید. در بسیاری از موارد، وقتی شخصی جرأت مسئولیت پذیری و بخشیدن طرف مقابل را پیدا می کند، طرف مقابل کاملا تغییر می کند. او هم تمام خصومت‌ها را کنار می گذارد و تمام احساسات منفی رابطه پاک می شوند. بسیاری از زوجها اظهار کردند که بعد از اینکه یکی از طرفین چنین نامه‌ای فرستاده است، هر دو طرف در نهایت به دوستان خوبی برای هم تبدیل شدند و والدین بسیار خوبی هم برای فرزندان خود شدند. هر فرد دیگر. سومین گروهی که باید آنها را ببخشید، تمام افراد دیگر هستند. هر کسی که به نحوی شما را ناراحت کرده است. باید نامهربانی‌های برادران و خواهرانتان و کارهای آنها را در دوران رشد ببخشید. کارهای بی‌رحمانه و نامهربانانه دوستانتان در تمام مراحل زندگی را ببخشید. تمام کارفرماهای قبلی که با شما ناعادلانه برخورد کردند را ببخشید. شرکای خود را که شما را فریب دادند یا باعث زیان شما شدند را هم ببخشید. تمام کسانی که هنوز به نوعی از آنها عصبانی هستید و کارشان را سرزنش می کنید را ببخشید. یادتان باشد که آنها را به خاطر خودتان می بخشید. حتی لازم نیست به آنها بگویید که آنها را بخشیده اید. آنها را در قلب خودتان ببخشید. هر وقت به یاد این افراد افتادید، فوراً با طلب برکت و آرزو کردن بهترین ها برای آنها، افکار منفی را خنسا کنید. از صحبت در مورد آن فرد یا موقعیت با دیگران خودداری کنید. صحبت درباره این موارد مانند ریختن نفت روی آتش است و روند بهبود را کند می کند. در عوض فکرش را از ذهن پاک کنید. سرانجام تفکر درباره این موارد کمتر و کمتر می شود و در نهایت درباره شخص یا موقعیت فکر نخواهید کرد. خودتان. چهارمین فردی که باید ببخشید خودتان هستید. حال که شجاعت و شخصیت قوی لازم برای بخشیدن تمامی کسانی که موجب رنجشتان شدند را پیدا کرده اید، باید خودتان را هم ببخشید و آزاد شوید. بسیاری از مردم به خاطر اشتباهات سالهای گذشته باز می مانند. شاید در زمانهای دور کاری ناشیانه، احمقانه یا ناعادلانه انجام دادند. شاید در روابط با دیگران باعث رنجش فردی شدند. شاید هم در کار و تجارت کاری کرده باشند که باعث ناراحتی، رنجش یا زیان کسی شده است. اگر این موضوع در مورد شما صادق است، پشیمان و متاسف می شوید، احساس ناخشنودی و مسئولیت می کنید، آرزو می کنید که آن کار را انجام نداده بودید یا آن حرف را نزده بودید، احساسی منفی دارید و خود را مقصر می دانید. این احساسات می تواند مثل یک وزنه شما را باز دارد و مانع از شکوفایی استعدادهای شما شود. این موضوع می تواند باعث شود احساس کنید در زندگی لیاقت دستیابی به بهترین ها را ندارید و باعث از بین بردن موفقیت های شما شود. شما دیگر آن فرد قبلی نیستید. فردی که امروز هستید با فردی که در گذشته کردار یا گفتاری ناشایست داشته متفاوت است. حال عاقل‌تر و با تجربه تر شده اید. حال هرگز کارهایی که در گذشته انجام دادید را تکرار نمی کنید. نمی توانید با تأسف به خاطر آن فرد گذشته و کارهایی که کرده شخصیت امروز خود را تنبیه کنید. تأسف و پشیمانی از علامتهای مسئولیت پذیری و وجدان نیستند. در واقع اینها ضعف‌هایی هستند که شما را باز می دارند. به جای ماندن در این وضعیت با خود بگویید خودم را به خاطر آنچه انجام دادم می بخشم و خودم را رها می کنم. گذشته ها گذشته است. هر وقت به فکر کارهای گذشته افتادید و هنوز بابت آنها ناراحت هستید، خودتان را ببخشید تا راحت شوید. خودتان را رها سازید. بسیاری از مردم برای چیزهایی که سالهای قبل اتفاق افتاده یا نیفتاده، هنوز افسرده و ناراحت هستند و نمیتوانند آنها را فراموش کنند. این موارد شاید شامل کودکی سخت، ازدواجی ناخوشایند، شغل نامناسب یا سرمایه گذاری اشتباه باشد. بسیاری از مردم به خاطر ناتوانی در بخشیدن خود و فراموش کردن موضوع سالهای سال خود را با چنین تفکراتی محدود می کنند. اگر زندگی عادی داشته اید، از دوران کودکی تا کنون اشتباهات مختلفی مرتکب شده اید و با افراد مختلف مشکلات متعددی داشته اید. این موضوع کاملا طبیعی و عادی و جزء تجارب بشر است. تنها سوالی که مطرح می شود این است که آیا با بخشیدن سریع و مکرر خود از این وضعیت خارج می شوید یا اجازه می دهید این موضوع مانند بار سنگینی شما را باز دارد؟ مانع اصلی. بسیاری از مردم با بخشش تمام افرادی که در گذشته به آنها صدمه زدن موافقند، اما درست در زمان عمل از بخشش امتناع می کنند. موقع عمل تصمیم می گیرند همه را ببخشند به جز یک نفر که طوری باعث ناراحتی آنها شده که هرگز نمیتوان او را بخشید. اما حفظ همین یک حس منفی و امتناع از بخشیدن آن فرد میتواند تمام رویاها و امیدهای سلامتی، شادمانی و رضایتمندی شما را نابود کند. تصور کنید ماشین لوکس جدید و خوش ساختی خریده اید که در تمام جزئیات آن نهایت دقت به کار رفته است. تنها یک مشکل وجود دارد. به هر دلیلی در فرایند ساخت قطعه نادرست جا گذاری شده که باعث می شود وقتی پدال گاز را فشار می دهید یکی از چرخهای جلوی ماشین قفل کند و حرکت نکند. تصور کنید سوار این ماشین آخرین سیستم می شوید. آن را روشن می کنید و گاز می دهید. چه اتفاقی می افتد؟ ماشین در جا و هول آن چرخ خراب جلویی می چرخد. چرخهای عقب می خواهند ماشین را به جلو برانند ولی آن چرخ قفل شده مانع پیش روی می شود و دایره وار دور خودش می چرخد. نکته اینجاست که اگر فقط حتی یک مشکل در عمق ناخودآگاه ذهن خود داشته باشید، مثلا یک خاطره یا حس منفی از یک اتفاق دردناک گذشته که نمی توانید آن را فراموش کنید، زندگی شما هم برای همیشه حول همان می چرخد. در این صورت با وجود تلاش سخت بیرونی نخواهید توانست آنطور که باید در زندگی خانوادگی، مسئولیت پدر یا مادر بودن، شغل، سلامتی یا موفقیت مالی پیشرفت لازم را داشته باشید. هرچه پیشرفت شما کمتر باشد، احساس نارضایتی بیشتر می شود. در روان درمانی، معمولاً یک مانع اصلی پنهان در گوشه و کنار ذهن بیمار وجود دارد که به صورت عصبانیت، افسردگی، رنج، خودپسندی، تکبر، تزلزل و احساس بی‌لیاقتی نمود پیدا می کند. هدف فرایند روان درمانی، کنار زدن تدریجی لایه‌های ذهنی بیمار است تا در آخر هم درمانگر و هم بیمار با آن مانع اصلی که سد راه بیمار شده است برسند. به محض شناسایی و روبرو شدن با این مانع، فرد احساس رهایی و آرامش می کند. کار عملی. به گذشته فکر کنید و بدترین رویداد ممکن که هنوز باعث احساس گناه، عصبانیت یا بی‌لیاقتی در شما می شود را شناسایی کنید. از خود بپرسید جزئیات آن چه بود؟ اگر بتوانید به گذشته برگردید و با خودتان در گذشته صحبت کنید، به خود قدیمیتان چه توصیه‌ای می‌کردید؟ از آن تجربه چه درسی گرفته‌اید که اگر آن تجربه وجود نداشت نمی‌توانستید به آن درس برسید؟ آیا می‌توانید چیز ارزشمندی یا جنبه مفیدی از آن تجربه را پیدا کنید؟ از دیگران عذرخواهی کنید. آخرین مرحله بخشیدن به عزت نفس و اعتماد به نفس زیادی نیاز دارد. لازم است از کسی که به او صدمه زده اید و باعث آزارش شده اید طلب بخشش کنید. به علت قدرت عظیم پنج عامل اصلی احساسات منفی، یعنی توجیه کردن، درگیر شرایط شدن، قضاوت، حساسیت شدید و خودفریبی، عذرخواهی از دیگران میتواند بسیار اضطراب‌آور باشد. اما اگر واقعا میخواهید از شر اشتباهات گذشته خود رهایی یابید، راهی جز عذرخواهی از دیگران ندارید. این کار را انجام دهید. خوشبختانه این مرحله می تواند ساده باشد. می توانید همین الان با آن فرد تلفن بزنید و بگویید سلام، فقط زنگ زدم بگویم از آن اتفاق واقعا متاسفم و امیدوارم مرا ببخشید. مهم نیست واکنش طرف مقابل چه باشد. ممکن است عصبانی شود یا تلفن را قطع کند. اما در کمال ناباوری به احتمال زیاد امکان دارد شخص مقابل بگوید خوشحالم که به من زنگ زدی. عذرخواهی تو را میپذیرم. موافقی چند روز دیگه با هم نهار بخوریم؟ افرادی که سالها از هم دور ماندند دوباره به هم پیوستند و دوستان خوبی برای هم شدند. فقط به این دلیل که یکی از آنها عزت نفس و شخصیت محکم لازم را داشته که معذرت خواهی کند. حتی بهتر است بروید و شخص را حضوری ملاقات کنید و عذرخواهی کنید. حداقل می توانید بنشینید و یک نامه یا ایمیل عذرخواهی بنویسید و آن را ارسال کنید. در برابر وسوسه مقاومت کنید. درباره معذرت خواهی یک نکته کلیدی وجود دارد. دقت کنید که حین عذرخواهی وسوسه نشوید که از دلایل اتفاقات گذشته حرف بزنید یا از خود دفاع کنید یا رفتار گذشته را توجیه کنید. فقط مسئولیت را بپذیرید و عذرخواهی کنید و موضوع را همانجا تمام کنید. اگر شروع به توجیه کارهایتان کنید، دوباره به خانه اول برمیگردید و کل هدفی که از عذرخواهی داشته اید را از دست خواهید داد. آخر سر، در صورت لزوم سعی کنید به هر نحو ممکن خسارت وارده را جبران کنید و سخاوتمند باشید. یادتان باشد در زندگی اشتباهات زیادی خواهید داشت، اما نخواهید توانست بیش از حد مهربان و عادل باشید. توانایی بخشش سریع و مکرر خود و دیگران و عدم کینه‌ورزی یا احساس منفی نسبت به دیگران شما را در ردیف افراد ارزشمند قرار می‌دهد. بخشیدن شما را رها می‌سازد، انرژیتان را آزاد می‌کند و باعث مثبت اندیشیدن شما می‌شود. امتحان کنید و نتیجه را ببینید. کار عملی. شخصی را از گذشته خود انتخاب کنید. فردی که هنوز هم وقتی به او فکر می‌کنید عصبانی می‌شوید. بدترین خاطره‌ای که از این شخص دارید را در نظر بگیرید. از این شخص و این احساس خشم و سرزنش برای تمرین استفاده کنید. از این لحظه به بعد هر وقت به فکر او افتادید، فرایند بخشش را آغاز کنید. قبول کنید شما هم در اتفاقات گذشته تا حدی مسئول بوده اید. آنقدر او را ببخشید و برایش بهترین آرزوها را کنید که این احساس منفی نسبت به او کاملا از ذهن شما محو شود. سپس فهرستی از تمام کسانی که از آنها عصبانی هستید تهیه کنید. تک تک افراد را ببخشید تا کاملا به صلح و صفا و آرامش برسید.